بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با مجموعی از گزارش ها درباره تحولات جهان و در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت.
با سلام. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد از سال 2004 تا کنون دست کم 170 سرباز نیروهای ائتلاف توسط بمب‌های ساخته شده در ایران کشته شدند. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران در بغداد گفت این بمب‌ها به دستور دولت ایران در اختیار گروه‌های تندروی عراقی قرار داده شدند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در زمینه مسائل هسته‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی آمادگی دارد تمام مسائل موجود میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران را از طریق گفتگو حل کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش نه از دولت وحدت ملی فلسطینی حمایت کرده و نه آن دولت را رد میکند. آقای اولمرت که در جلسه روز یکشنبه کابینه اسرائیل سخن میگفت افزود دولت منتظر است تا در مورد جزئیات توافق میان گروههای فلسطینی مطلع شود. تظاهر کنندگان فلسطینی روز یکشنبه با آغاز دوباره تعمیر مسیر نزدیک به مسجد الاقصا با پلیس اسرائیل درگیر شدند. در سومین روز متوالی تظاهرات در بیت المقدس پلیس اسرائیل چندین تظاهر کننده فلسطینی را بازداشت کرد. دولت موزامبیک بیش از 20,000 شهروند این کشور را از مناطق سیل زده نزدیک رود زامبیا تخلیه کرده است. به گفته مقام ها این افراد به پناهگاه ها منتقل شدند. مقام های موزامبیک میگویند بیش از 160,000 نفر از ساکنانی که در کنار رود مستقر هستند در معرض خطر فوری سیل قرار دارند. و در پایان اینکه چهارمین روز گفتگوهای شش جانبه‌ای که به منظور پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی صورت می‌گیرد، روز یکشنبه بدون هیچ نتیجه پایان یافت. مقام‌ها می‌گویند کره شمالی درخواست‌های بیش از حدی در زمینه تامین انرژی این کشور دارد.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره کوتاهی میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. افشاگری دولت آمریکا درباره نقش مرگبار جمهوری اسلامی در عراق. نگاهی خواهیم داشت به پوشش خبری شبکه‌های تلویزیونی آمریکا از احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. گزارشی از یک کنفرانس که با عنوان گسترش نقش ایران در روم برگزار شد. همچنین نگاهی به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی و گزارش‌های دیگر. سرانجام دولت جورج بوش درباره نقش مرگبار حکومت اسلامی ایران در خشونت‌های جاری عراق و کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی در گوشه و کنار عراق دست به افشاگری زد. یک افسر بلندپایه اطلاعاتی آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد بمب‌ها و تله‌های انفجاری که در کنار جاده‌ها در عراق کار گذاشته می‌شود از ایران و به دستور مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی به عراق فرستاده می‌شود و همزمان در اختیار چند گروه تندرو خشونت طلب عراقی گذاشته می‌شود. این افسر اطلاعاتی میگوید با سلاح‌های ایرانی از سال 2004 تا کنون 170 سرباز آمریکایی در عراق کشته و 620 سرباز آمریکایی زخمی شدند. افسر اطلاعاتی میگوید محسن چیزری از دستگیر شدگان در اربیل از سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتقال این سلاح‌ها دست داشته است. در نیویورک محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد ضمن تکذیب این سخنان به رادیو سراسری آمریکا گفت آمریکا در پی جعل مدرک علیه ایران است و به گفته او آمریکا نمیتواند مداخله ایران در عراق و کمک به گروه‌های خشونت طلب در آن کشور را اثبات کند. شرح بیشتر در گزارش امیر آرمین.
افسر بلندپایه اطلاعاتی آمریکا روز یکشنبه در بغداد به خبرنگاران گفت تله‌های انفجاری بسیار پیشرفته و پیچیده که کنار مسیرها کار گذاشته می‌شود از سوی مقام‌های بلندپایه حکومت ایران به عراق فرستاده می‌شود. به گفته او از سال 2004 تا کنون 170 آمریکایی بر اثر این بمب‌ها کشته و بیش از 600 آمریکایی زخمی شدند. ایران به گفته افسر اطلاعاتی این بمب‌های خطرناک را در اختیار گروه‌های تندرو عراقی قرار می‌دهد. این بمب‌ها حتی تانک پرقدرت آمریکایی ابرامز را نابود می‌کند. افسر اطلاعاتی از قول تحلیلگران می‌گوید بمب‌ها در ایران ساخته و به دستور رهبران حکومت اسلامی به عراق فرستاده می‌شود. این نخستین بار است که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از دست داشتن مقام‌های رهبری ایران در فرستادن سلاح به عراق با هدف کشتن آمریکایی‌ها پرده برمی‌دارند. پیشتر تنها گفته بودند سلاح‌های مخرب از ایران به عراق وارد می‌شود، اما نامی از دست داشتن سران بلندپایه حکومت اسلامی نبرده بودند. مقام اطلاعاتی آمریکا افزود حکومت اسلامی ایران در آن واحد به چندین گروه افراطی و خودسر عراقی از جمله سپاه مهدی بمب و تله انفجاری می‌دهد. اغلب این بمب‌ها از مهران به اماره در مرز ایران و یا بصره وارد می‌شود. مقام اطلاعاتی گفت آمریکا این مداخله سران حکومت ایران در عراق را به مسئولان حکومت عراقی گزارش داده و مقام‌های عراقی از ایران خواستند فرستادن این سلاح‌های مرگبار را متوقف سازند. نوری مالکی نخست وزیر عراق هفته پیش از ایران و آمریکا خواست اختلاف‌هایشان را در جای دیگری حل کنند و به عراق نکشانند، که در واقع منظورش مداخله نکردن ایران در امور کشورش بود. یکی از اعضای پارلمان عراق به نام جمال جعفر محمد که عامل دریافت سلاح‌های ایرانی به عراق بوده از هفته پیش ناپدید شده و افسر اطلاعاتی آمریکایی میگوید او احتمالاً به ایران گریخته است. افسر اطلاعاتی میگوید یکی از 6 مأمور ایرانی که در اربیل عراق دستگیر شده افسر اطلاعاتی سپاه قدس است که این سپاه مأموریتش انجام ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران است و در عراق شبه نظامیان شیعه را آموزش می‌دهد و مسلح می‌کند. این افسر اطلاعاتی سپاه قدس محسن چیزری است که هنگام دستگیری ماموران ایرانی در اربیل می‌خواسته اسنادی را در توالت بریزد و نابود سازد. افسر اطلاعاتی آمریکا می‌گوید در محل دستگیری ماموران اطلاعاتی ایران کیسه‌های کلاهگیس نیز یافت شده که نشان می‌دهد ماموران اطلاعاتی ایران در عراق به هنگام لزوم تغییر چهره می‌دادند. اطلاعاتی که مقام بلندپایه دستگاه اطلاعاتی آمریکا روز یکشنبه در اختیار خبرنگاران قرار داد بنا بود هفته پیش منتشر شود، اما بعداً اعلام شد به منظور دقیق تر کردن گزارش انجام آن یک هفته به تأخیر می افتد.
افشاگری دولت آمریکا درباره نقش مرگبار حکومت اسلامی ایران در عراق. امیر آرمین گزارش می داد. مسئله ایران اما و بررسی احتمال حمله نظامی آمریکا به آن کشور بخشی از برنامه‌های خبری روز یکشنبه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا را تشکیل می‌داد. مهتاب فرید مروری دارد بر این برنامه‌ها.
فرمانده ارتش آمریکا در نشست خبری به خبرنگاران گفت شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بمب‌های موسوم به EFP که در اختیار شورشیان شیعه در عراق قرار دارد توسط ایران ساخته می شود. بنا به گزارش ها این بمب ها موجب کشته شدن و زخمی شدن شمار بسیاری از سربازان آمریکایی است. ترنت لات سناتور جمهوری خواه از ایالت میسیسیپی در برنامه خبری فیس نیشن روز یکشنبه گفت فکر نمی کند ایالات متحده با ارائه این شواهد قصد دارد پرونده ای علیه ایران تشکیل دهد، چون اگر قصد تشکیل پرونده بود با لحن محکمتری سخن گفته می شد. خبرنگار فیس دی نیشن از سناتور لات پرسید آیا شما فکر می کنید باید با ایران به مذاکره پرداخت؟ سناتور لات گفت ما با ایران از طرق مختلف در حال صحبت هستیم و من فکر نمی کنم صحبت با ایران و سوریه به طور علنی مشکلی را حل کند.
communication in a public way with Syria or Iran would make a huge difference.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در هفته و ماه‌های گذشته بارها گفته است حاضر است با مقامات ایرانی در هر مکان و هر زمان در مورد هر مسئله‌ای صحبت کند، اما به یک شرط، و آن هم این که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم 22 بهمن در میدان آزادی در تهران گفت:
ما گفتیم که آماده گفتگو هستیم، اما گفتگو در شرایط عادلانه، در شرایط برابر، نه اینکه کارخانه های شما شبانه روز کار بکند ما متوقف بشویم و پشت در اتاق های شما حق خودمان را التماس بکنیم.
ران وایدن سناتور دموکرات از ایالت پورتلند در برنامه تلویزیونی CNN گفت اگر ایالات متحده قصد حمله نظامی به ایران را داشته باشد، رئیس جمهوری آمریکا باید از کنگره آمریکا اجازه بگیرد.
If there is any effort to go to war with Iran, the president would have to come to the United States Congress and Congress would first have to approve it.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته گفته بود که ایالات متحده هیچ گونه قصد حمله نظامی به ایران را ندارد.
We have no intention of attacking Iran.
اما بنا به گزارش‌ها نیروهای نظامی ایالات متحده در خلیج فارس افزایش یافته است. جان کورنن سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس در برنامه خبری CNN گفت کشوری همچون ایالات متحده همیشه و در همه حال باید آماده باشد و طرح‌های جایگزین داشته باشد.
Any nation like ours has to have a variety of contingency plans for almost any imaginable scenario.
جان کری سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در برنامه تلویزیونی ABC گفت ایالات متحده باید با ایران و سوریه به گفتگو بپردازد، چون در نهایت ایران هم خواستار عراقی با ثبات است.
مهتاب فرید نگاهی داشت به برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در روز یکشنبه درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اظهارات امام جمعه نجف در مورد دخالت حکومت ایران در امور داخلی عراق در رسانه‌های خبری جهان عرب بازتاب نسبتاً گسترده یافته است. امام جمعه نجف نیز چون نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق دخالت حکومت ایران در امور عراق را به زیان مردم عراق دانست. روزنامه اتحاد چاپ امارات می نویسد به نظر می رسد میان رهبران شیعه در عراق در ارتباط با حکومت ایران اختلافات روبه گسترشی بروز کرده است. فریده رهبر گزارش می دهد.
امام جمعه نجف میگوید مردم عراق از دخالت ایران در امور کشورشان راضی نیستند. صدرالدین قبانجی افسود ما نمیخواهیم ایران یا سوریه از عراق به عنوان عرصه‌ای برای برخورد با آمریکا استفاده کنند. وی از نزدیکان عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به شمار میرود. روزنامه الحیات می نویسد عبدالعزیز حکیم در دیدار هفته پیش خود با رهبران ایران آنها را به مذاکره با آمریکا فراخواند. به نوشته این روزنامه اظهارات صدرالدین قبانجی در نماز جمعه نجف را می توان نظر اکثریت شیعیان عراق دانست. این روزنامه می نویسد این اظهارات با مخالفتی از سوی روحانیون و شیعیان عراق روبرو نشده است. قبانجی همچنین شیعیان عراق را از هر گونه اقدامی که مخالف با منافع ملی همه مردم عراق باشد برحذر داشت. از سوی دیگر خبرگزاری خاورمیانه نیز ضمن بازتاب اظهارات امام جمعه نجف می نویسد هرچند مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق دارای روابط دوستانه‌ای با ایران است، اما با دخالت این کشور در امور داخلی عراق مخالف است. این خبرگزاری می نویسد به نظر می رسد در میان گروه ها و سازمان های شیعه تنها جیش المهدی به رهبری مقتدا صدر مشکلی با دخالت ایران در امور داخلی عراق ندارد. نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق نیز چندی پیش ایران را از دخالت در امور داخلی عراق برحذر داشت. وی نیز تأیید کرده بود که ماموران ایرانی در قتل سربازان آمریکایی در کربلا دست داشتند. جورج بوش رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکا نیز بارها بر نقش حکومت ایران در عملیات تروریستی و شورشی در عراق تأکید کردند. روزنامه الاتحاد چاپ امارات نیز اظهارات امام جمعه نجف را بازتاب داده می‌نویسد: به نظر می‌رسد میان رهبران شیعه در عراق در ارتباط با نقش و دخالت ایران در امور داخلی عراق اختلافات رو به گسترشی بروز کرده است.
گزارش فریده رهبر را می‌شنیدید. کنفرانس گسترش نقش ایران که روز جمعه در روم آغاز به کار کرد و شنبه پس از برگزاری نشستی در پشت درهای بسته به پایان رسید، در این کنفرانس پژوهشگرانی که از تهران برای سخنرانی دعوت شده بودند به دلیل ممانعت دولت از خروجشان نتوانستند به ایتالیا سفر کنند. احمد رفعت خبرنگار و همکار رادیو فردا در روم که در این کنفرانس حضور داشت گزارشی دارد در این باره.
کنفرانس گسترش نقش ایران که توسط مرکز تحقیقاتی گلوب روم در ساختمان شهرداری پایتخت ایتالیا برگزار شد، بدون اینکه هیچ گونه انعکاسی در رسانه‌های این کشور داشته باشد، به کار خود پایان داد. جلوگیری از خروج برخی از پژوهشگرانی که قرار بود از تهران برای شرکت در این کنفرانس به روم سفر کنند، یکی از دلایل عمده عدم توجه رسانه‌های ایتالیا به این نشست بود. نشست روم دو محور داشت که مهمترین آن امکان حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران بود. گاری سیک، عضو سابق شورای امنیت آمریکا در این زمینه گفت: کاخ سفید با مطرح ساختن پرونده ایران به عنوان اولویت کوشش دارد از سوی توجه افکار عمومی را از آنچه در عراق می‌گذرد منحرف سازد و سوی دیگر حمایت برخی از کشورهای عربی خاورمیانه را با ترساندن آنها از خطرات ناشی از گسترش نفوذ ایران به دست آورد. به گفته این استاد دانشگاه کلمبیا، کاخ سفید به دنبال جنگی برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه با تحریک مقامات تهران در انتظار حادثه‌ای برای واکنش نظامی است. عباس میلانی از دانشگاه استنفورد صحبت از خطرناک بودن روابط ایران و آمریکا در مقطع کنونی کرد.
The Osirak period is gone. This regime knows Osirak. This regime is not stupid.
عباس میلانی در اشاره به احتمال اقدامی نظامی علیه ایران میگوید: زمان اوزیرک، منظور پایگاه هسته‌ای عراق است که در پیامد حمله هوایی اسرائیل ویران شد، گذشته است و این رژیم، منظور دولت محمود احمدی نژاد است، به هیچ وجه احمق نیست و نه تنها تأسیسات اتمیش را در یک محل متمرکز نکرده است، بلکه از سیستم‌های دفاعی مناسبی نیز برخوردار است. پژوهشگر ایرانی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران در مراکز شهرهای پرجمعیتی چون اصفهان قرار داده شده‌اند، انهدام آنها تنها با پرداخت هزینه‌های انسانی بسیار کلانی میسر خواهد شد.
Every Iranian Democrat inside Iran, from the seculars to the religious, say that the worst thing that the West can do to us.
در خاتمه استاد دانشگاه استنفورد هشدار می‌دهد: تک تک دموکرات‌های ساکن ایران، چه سکولار و چه مذهبی، بر این نظرند که بزرگترین اشتباهی که غرب می‌تواند مرتکب شود، طرح حمله به ایران است. عباس میلانی معتقد است به جای مطرح ساختن امکان اقدام نظامی، غرب باید به فکر آغاز مذاکراتی جدی با جمهوری اسلامی ایران باشد. مذاکراتی که به گفته این پژوهشگر باید مسائلی چون احترام به حقوق بشر و گسترش حقوق سیاسی و مدنی را نیز در بر گیرند. ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا که قرار بود در اجلاس پایانی کنفرانس گسترش نقش ایران حضور یافته و جمع‌بندی ارائه دهد، در آخرین لحظه از حضور در این نشست منصرف شد. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یکشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
یک مرکز تحقیقات امنیت انسانی دانشگاه بریتیش کولومبیا در کانادا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است به رغم تأثیر نقش رسانه‌ها در پررنگ‌تر کردن افزایش خشونت‌های سازمان یافته و تروریسم بین‌المللی، چشم‌انداز امنیت انسانی و جهانی روشن است و دنیا در دهه‌های آینده شاهد درگیری‌ها و جنگ‌های مسلحانه کمتری خواهد بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
مرکز تحقیقات امنیت انسانی دانشگاه بریتیش کولومبیا با انتشار آخرین بررسی خود اعلام کرده است درگیری‌های مسلحانه سراسر جهان از سال 2002 تا سال 2005 میلادی از 66% به 56% کاهش یافته است. این مرکز تحقیقاتی در سال 2005 میلادی گزارش داده بود از سال 1992 تا سال 2002 میلادی امنیت انسانی در کشورهای مختلف دنیا با یک افزایش 40% روبرو بوده است. نشریه کانادایی ترانتو ستار با اشاره به مضمون این بررسی تحقیقاتی و کاهش 15% درگیری‌های مسلحانه و خونبار به ویژه در قاره آفریقا، به نقل از مدیر مرکز تحقیقات امنیت انسانی دانشگاه بریتیش کولومبیا می‌نویسد: علی‌رغم کاهش تعداد جنگ‌ها، خشونت‌های سازمان یافته علیه نیروهای غیر نظامی، تروریسم بین‌المللی در خاورمیانه و جنوب آسیا رو به افزایش بوده است. اما نتایج نهایی گزارش حاکی از این واقعیت است که خشونت سیاسی و درگیری‌های خونبار نسبت به ارقام سال 1968 به طور چشمگیری کاهش یافته و بر همین اساس میتوان نتیجه گیری کرد ملت‌های دنیا میتوانند چشم‌اندازی امن‌تر را در زندگی نسل‌های آینده خود بیابند. مدیر این مرکز تحقیقاتی به ترانتو ستار گفته است با تمرکز رسانه‌ها بر جنگ‌هایی که به صلح منتهی شدند، برقراری آرامش در کشورهای جنگ زده و کاهش تعداد انسان‌هایی که از سوی گروه‌های تروریستی کشته می‌شوند، در رفع نگرانی‌های روزمره بشر تأثیر چشمگیری خواهد داشت. اندرو مک در ادامه تأکید کرده است گرچه در حال حاضر مرگبارترین درگیری مسلحانه جهان را می‌توان در عراق و خشونت‌های خونبار آن یافت، اما توجه نهادهای بین‌المللی فعال برای توقف جنگ، برقراری صلح و ثبات در جامعه جهانی به ارتقای امنیت انسانی و جهانی کمک خواهد کرد. این محقق کانادایی در پایان با اشاره به بزرگنمایی تهدید تروریسم بین‌الملل در سراسر جهان به تورنتو ستار گفته است: حمایت جهان اسلام از گروه القاعده و اسامه بن لادن به طور قابل توجهی کاهش یافته و هراس از تهدید حمله اتمی از سوی کشورهایی همچون کره شمالی و یا ایران تا زمانی که این کشورها مورد حمله قرار نگیرند به طور قطع و یقین بی مورد خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی شرکت در گردهمایی امنیتی مونیخ و حمله به سیاست آمریکا دایر بر ناآرام کردن جهان و تنش آفرینی روز یکشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و با ملک عبدالله در زمینه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی گفتگو کرد. آقای پوتین روز دوشنبه به قطر می رود و پس از دیدار با امیر این شیخ نشین خلیج فارس راهی عمان می شود تا با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اوضاع منطقه خاورمیانه عربی را مورد گفتگو قرار بدهد. شرح بیشتر در باره سفر ولادیمیر پوتین را از مریم احمدی می شنوید.
این نخستین سفر یک رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی است. ولادیمیر پوتین که روز یکشنبه در نخستین مرحله سفر خاورمیانه‌ای وارد ریاض شد، در نظر دارد مناسبات مسکو با کشورهای عرب منطقه را تقویت کند. روسیه و عربستان سعودی از نظر تولید روزانه نفت در جهان مقام اول و دوم را دارند. رهبران دو کشور درباره مشکلات و مسائل خاورمیانه و مناسبات دو جانبه و از جمله فروش ساز و برگ نظامی روسیه به ریاض گفتگو می کنند. عربستان سعودی به طور سنتی خریدار ساز و برگ نظامی غرب خاصه آمریکا است. ولادیمیر پوتین یکشنبه شب با ملک عبدالله گفتگو کرده و روز دوشنبه به قطر می رود. در قطر و سپس اردن ولادیمیر پوتین با امیر شیخ نشین قطر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز مسائل منطقه‌ای و فروش جنگ‌افزار روسی به این دو کشور را مورد گفتگو قرار می‌دهد و درباره تقویت همکاری‌ها در زمینه انرژی با قطر مذاکره می‌کند. ولادیمیر پوتین از پیشنهاد ایجاد اوپک گازی شامل تولید کنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان با الگوبرداری از کارتل نفتی اوپک جانبداری کرده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز یکشنبه گفت عربستان سعودی و روسیه در مقام تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان باید دست به هماهنگی بزنند و این تضمین را ایجاد کنند که جریان و عرضه این کالای راهبردی دستخوش تلاطم و افت و خیز نشود و قیمت آن در بازارها متعادل باشد به گونه ای که منافع مصرف کننده و تولید کننده هر دو تامین شود.
مریم احمدی گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ویل اسمیت با هنرنمایی خود در فیلم در جستجوی خوشبختی توانسته است نامزد بهترین نقش مرد جایزه اسکار بشود. این فیلم که برگرفته از داستانی واقعی است، زندگی سهام فروش موفقی را به تصویر می کشد که در ابتدا فردی مستمند و بی خانمان بوده و با پشتکار بسیار در زندگیش به موفقیت رسیده است. امین بزرگمهر نقدی دارد بر فیلم در جستجوی خوشبختی.
فیلم در جستجوی خوشبختی The Pursuit of Happiness با هنرنمایی ویل اسمیت و کارگردانی گابریل ماچینو بر اساس زندگی واقعی کریس گاردنر سهام فروش موفق ساخته شده است. در این فیلم کریس گاردنر شخصی است فقیر با پسری خردسال که همسرش وی را به خاطر فشار زیاد مالی بر خانواده ترک کرده است. آقای گاردنر که دستگاه اسکن مغز استخوان می‌فروشد از درآمد چندانی برخوردار نیست و نهایتاً درآمد ناکافی او و اجاره خانه عقب افتاده اش سبب می‌شود او را از خانه بیرون کنند. کریس که حالا با تنها پسرش سرگردان خیابان‌ها شده و به شدت زیر فشار مالی است، لحظه ای از محبت پدرانه خود به پسرش نمی‌کاهد. به نظر منتقدان سینمایی، اجرای نقش پسر کریس گاردنر توسط فرزند خود ویل اسمیت در ترسیم روابط احساسی میان پدر و پسر موفق بوده است. کریس گاردنر در فیلم به پسرش میگوید که اجازه ندهد هیچ کسی رویای او را بگیرد، حتی خود پدر، و ادامه میدهد که تمام تلاشش را برای تحقق رویایش بکند. در اصل این خود کریس است که رویایی دارد و تمام تلاشش را برای تحقق آن به کار می‌گیرد. انتخاب اسم در جستجوی خوشبختی The Pursuit of Happiness برای فیلم که در اعلامیه استقلال آمریکا هم ذکر شده است، بنا به گفته صاحب نظران خود نوعی اشاره به رویای آمریکایی است. ویل اسمیت در این باره می‌گوید:
He personified the American dream. It felt to me that the reason
او مظهر رویای آمریکایی است. من اینطور احساس می‌کنم که اگر آمریکا موفق بوده است، به دلیل این است که کسانی مانند کریس گاردنر می‌توانند وجود داشته باشند.
Is based on the idea that Chris Gardner is possible.
آقای گاردنر در پایان فیلم موفق می‌شود با تلاش بسیار خود و سخت کوشی در یکی از شرکت‌های فروش سهام استخدام شود و به فردی ثروتمند و دارا تبدیل شود. ویل اسمیت با بازی تحسین برانگیز خود نامزد دریافت جایزه اسکار شده است، اما کارگردانی و فیلمنامه فیلم با استقبال منتقدین روبرو نشده است. صحنه‌های در این فیلم مثل نشان دادن بی‌خبری ثروتمندان از وضعیت فقیران انتقاد صاحب نظران را برانگیخته است. این فیلم در حدود یک ماه پیش به روی پرده‌های سینماهای آمریکا آمد و تا کنون در ردیف 10 فیلم پرفروش این هفته ایالات متحده قرار دارد.
Love, امین بزرگمهر نگاهی داشت به فیلم در جستجوی خوشبختی. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی می‌اندازیم به سرخط